بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در این روزهای بسیار غمبار و حزن‌آلودی که ایام رحلت رسول اکرم و شهادت آن حضرت و شهادت حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام رضا سلام الله علیهم اجمعین، روزهای غمباری است در تاریخ اسلام. مظلومیت پیامبر اسلام و اهل بیت آن حضرت رو تجدید خاطر میکنه. امیدواریم که ما یادگارهایی که رسول اکرم گذاشته، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، فرمود من در بین شما دو یادگار گرانبها میگذارم، کتاب الله و عترتی، کتاب الهی که قانون آسمانی الهی است برای به کمال رسوندن شما، و عترتی و مفسران این قانون، عترت من، اهل بیت من، حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و تمام 12 امام معصوم به عنوان مبین و مفسر حبل الله المتین کتاب الهی هستند. فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، ابدا این دوتا از هم جدا نمی شوند، چون این دوتا حقیقتشون یکی هستند، مظهر حق هستند، مظهر جلوه کلام الهی هستند. قرآن صامت و قرآن ناطق حقیقتشون در واقع یکیست. عمل بکنید، اگر به این دوتا میخواهید به سعادت برسید، عمل بکنید به کتاب الهی و به دستورات اهل بیت من، که هرگز اینا از هم جدا نمیشن. علیون مع الحق و الحق مع علی. در هر صورت امیدواریم به این توصیه های رسول گرامی اسلام عمل بکنیم. پیامبری که فرمود انما بغضت لأتمم مکارم الاخلاق، فقط من برای این برانگیخته شدم که اخلاق و فضائل انسانی و قرآنی که در انسان امکان داره به فعلیت برسه، من برانگیخته شدم که انسان را مزین بکنم به این اخلاق کریمانه، بزرگوارانه. ولذا ما هم که بحثمون در محضر قرآن اخلاق قرآنی هست، همین مکارم اخلاقی است که پیامبر اسلام برای به فعلیت رسوندن این فضیلت ها در جامعه انسانی برانگیخته شده. پیغمبر فرمود خذ العفو و امر بالعرف، در زندگیتون عفو و گذشت را سر لوحه زندگی قرار بدی، یکدیگر را به خوبی و نیکی ها توصیه بکنید، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمید. اگر بدی دیدید در مقابلش مقابله به مثل نکنید، بدی را با خوبی جواب بدید، عدل و انصاف را در بین یکدیگر اصل قرار بدید. تمام این آیات قرآنی فضائل و اخلاق قرآنی را به ما نشون میده. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کسانی که تربیت شده قرآنند اگر انسانهای نادان و جاهل به اونها با زبان بد برخورد بکنن، اینها مقابله به مثل نمی کنن. اینا نمیگن کلوخ انداز را پاداش سنگ است، بلکه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر انسانهای جاهل و نادان اینها را مورد خطاب قرار بدن، بی جهت به اینها حد که حرمت کنن، اینها قالوا سلاما، جز یاد الهی، جز نام مبارک خدا، جز این که بگوین که شما در از ناحیه من در سلامت و امنیت هستی، من هرگز عرض آبروی شما را نمیبرم، شما من را این چنین برخورد میکنید. اینا دستورات خداوند تبارک و تعالی است و زندگی پیامبر هم عملا اینطور بود. چون روز ارتحال و رحلت اون حضرت و شهادت این امامین و همامین هست، ادب اقتضا میکنه که یک دو جمله از کلام رسول خدا و امام حسن مجتبی در این چنین روزی محضرتون عرض کنم. پیامبر اسلام فرمود من علم من اخیه سیئتا فسترها ستر الله علیه یوم القیامه، هر کس عیب و ایرادی نقطه ضعفی از برادر دینیش میداند ولی دیگران اون را نمیدانند، اگر این را مستور نگه داره، افشا نکنه، آبروی او را در معرض تاراج قرار نده، خداوند هم در مقابل این عمل این شخص در روز قیامت آبروی این را حفظ میکنه. مسئله بسیار مهمی هست، آبروی یکدیگر را حفظ کردن. ولذا به خدا باید پناه ببریم که ما با گفتارمون، با نوشتارمون، با پیام دادنهامون باعث بشیم که کسی آبروش از دستش بره و مفتضح بشه در جامعه. بیان رسول اکرم بیان زیبایی است. رسول اکرم مظهر رحمت الهی بود، رحمتا للعالمین بود، به همه واقعا با رأفت و رحمت برخورد میکرد، با همه، چه انسان که نه، حتی حیوانات رو مورد ترحم قرار میداد. هست که در راه فتح مکه، خب لشکر اسلام داره به سرعت حرکت میکنه به سوی مکه مکرمه و در نزدیکی مکه در مسیر راه پیامبر دید یک سگی پناه گرفته در کنار جاده، داره توله های خودش، بچه های خودش رو شیر میده. حیوان نحیف و لاغر شده، 6-7 تا بچه دارن همزمان از این شیر میخورن. خب پشت سر لشکر داره میاد، جلو جلو پیامبر اسلام با چند نفر در حال حرکت بودن. حضرت به ابن سراقه، یکی از مجاهدانی که کنار پیامبر بود، به او دستور داد که شما جلوی این کنار این حیوان که در حال شیر دادن بچه است قرار بگیر، بایست، چون لشکر که داره میرسه ممکنه متوجه نشن اسب سوارها اینها بیان و روی این حیوان و بچه هاش اینها امنیتشون سلب بشه، اینها شما جلو قرار بگیر که اشاره بکن از چپ و راست برن، امنیت این حیوان زبان بسته در معرض خطر قرار نگیره. این حقوق حیوانات است که در 14 قرن قبل این پیامبر معصوم، این که برای نجات بشریت آمده و قرآن این را به عنوان پیغمبری که کافتن للناس برای همه انسانها آمده، پیام رحمت و اخوت و برادری را بهشون برسونه، وارد مکه مکرمه میشه. ظاهرا یکی از اصحاب که پرچم پیروزی و فتح اسلام دستش بود، حین ورود به مکه فریاد میزد الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام هست، روز خونریزی است، اونهایی که ظلم کردند و مجاهدان را، مهاجران را از خانه و کاشانه خودشون آواره کردند، این همه شکنجه کردند، امروز باید پاسخگوی اون عمل کرده غلطشون. سعد ابن عباده است اگر اشتباه نکنم، پرچمدار اسلام، تا پیامبر این رو شنید بلا فاصله او را احضار کرد، پرچم را از دستش گرفت داد به دست علی علیه السلام، گفت شعارتون این باشه الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، روز محبته، روز گذشته، روز عفه، دیگه بحث انتقام نیست، از کسی انتقام نگرفت، حتی گفت هر کسی بره خونه ابو سفیان، اون در امن و امان هست و تمام خونهایی که در زمان جاهلیت ریخته شده و ذاتها تحت قدمه دم الجاهلیه، خونی که در زمان دوران جاهلیت ریخته شده، اونها را من زیر پا قرار دادم، کنار گذاشتم. این چنینه، روز انتقام نیست، روز رحمت و محبت کردن هست. در حال پیروزی لشکر اسلام هرگز خون و خون ریزی و خون آشامی راه نداره، بلکه رحمت و رأفت و مغفرت هست. پس بنابراین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامش این است، ما باید در زندگی این چنین باشیم. مظهر اخوت، برادری، محبت، دلسوزی، رحم و رحمت الهی باشیم. سعی بکنیم رذایل اخلاقی که ما رو، عقل و وجدان ما رو سرکوب میکنه و هوا و هوس رو میداندار زندگی میکنه، از زندگیمون دور بکنیم، گذشت بکنیم، کرامت اخلاقی و انسانی داشته باشیم. هر روز از خودمون بپرسیم آیا مکارم اخلاقی، بزرگواری، فتوت، جوانمردی، گذشت، رأفت و رحمت در زندگی بر من حاکمه یا نه روح انتقام، کینه توزی، حرص و هوس و حسد به من حاکمه؟ اینو باید از خودمون بپرسیم. امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمود هلاک المرء فی ثلاث، هلاکت هر انسانی در این سه خصلت هست. میشه گفت مادر رذایل اخلاقی اینها هستند: الکبر و الحرص و الحسد. کبر و تکبر، خود بزرگ بینی، خود بزرگ بینی. کسی اگر به این مرض گرفتار بشه دیگه شما از او هرگز تواضع و فروتنی، برابری، دیگران را برادر خودش بدونه نخواهید دید، چون خودش رو بزرگتر میبینه، گرفتار توهم و تخیل شده، توقع داره همه به او کرنش کنن، همه به او سبقت در سلام داشته باشن، اما خودش نه. کبر، حرص، حسد. حضرت فرمود کبر، فالکبر رو هلاک الدین، تکبر ورزیدن سبب هلاکت دین میشه. و به لعن ابلیس، با همین تکبر ورزیدن ابلیس مورد لعنت قرار گرفت، تکبر کرد. وقتی فرمان الهی رسید که سجده بکنید همه شما بر آدم ابوالبشر، فسجدوا كلهم الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابا کرد از سجده کردن بر آدم. تکبر که انسان میکنه عملا این عقل انسان محکوم میشه. در انسانی که تکبر ورزیدن جا افتاده باشه دیگه عقل عزل شده، یعنی نفهمید با اون همه 6000 سال عبادتش شما داری به فرمان خدا عمل میکنی، بحث آدم و اینها نیست، شما داری به خدا سجده میکنی، به امر خدا سجده میکنی، خدا فرموده این کار را بکن، فرمان خداست. حالا که بالاتره که پایین تره تو چی کار داری فضولی بکنی؟ تعبد داشته باش، عبد خدا باش. ولذا عابد بودن مهم نیست، عبد بودن مهمه. والحرص عدو النفس، حرص و حریص بودن، انسان حریص باشه به دنیا، به مال دنیا، به مقام دنیا، به پستش، به مقامش. حرص دشمن نفس انسانه. و به یه خرج آدم من الجنه، به سبب همین که جناب آدم جد بزرگوار ما حرص داشته با تحریک و وسوسه شیطان همیشه در بهش بمونه. گفت اگر از این شجره منهی یک مورد نهی واقع شده بخوری جاودانه خواهی موند، همیشگی اینجا خواهی موند، دیگه مرگ و اینا به سراغت نمیاد. به نوعی دلبستگی به اونجا ایجاد کرد با این حرص ورزیدنش با وسوسه های شیطانی، و در نتیجه و بیه خرج آدم و من الجنه. به سبب همین اعمال حرص هست که جناب آدم از بهشت رانده شد. حرص این طوریه، کسی که حریص باشه به مال دنیا، به مقام دنیا. شما میبینید گاهی یه رقابت انتخاباتی پیش بیاد، میبینید که چگونه این حرص به احراز اون پست مقام، به دست آوردن اون پست مقام، چگونه اشخاص را به جان هم میاندازه، چگونه حتاکی میکنن نسبت به هم، یعنی بیرحمانه در آبروریزی کردن طرف مقابل وارد عرصه انتخابات و رقابت میشن. چرا؟ چون میبینی که اگر اون را بدنام نکنه، او را مفتضح نکنه، مورد توجه مردم قرار نمیگیره، در نتیجه اون پست و صندلی به دستش نمیاد، در حالی که اون پستی که با آبروریزی کردن دیگران به دست بیاد، اون پست شما را پست میکنه. هنوز به اون پست نرسیده پست شدی. اگر حرص به دنیا، حرص به مقام، حرص به اون حقوق و نمیدونم عناوین اجتماعی نداشته باشه، انسان هرگز چنین کارهایی را نمیکنه، بلکه میگه خب به نظرم میاد من میخوام به شما خدمتگزار باشم، شاید اون برادران دیگر بهتر از من خدمتگزار باشه. شما وارد عرصه این انتخابات بشید، رأی بدید، من تا دقت بکنید به هر کسی که رأی میدید و فرقی نمیکنه، همه ای ما برای خدمت آمدیم. به قول شهید بهشتی رحمت الله علیه، ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان به قدرت. این چنین باید بگن، شعار عملی باید این چنین باشه. در هر صورت ما مثلا مجتبی سلام الله تعالی علیه فرمود هرس دشمن نفس انسانه، یعنی اون نفس پاکی که خدا داده، هرس اگر بیاد اون نفس را هوس میکنه، هوسران میکنه. والحسد رائد السوء و منه قتل قابیل و هابیل. حسد، بدخواهی، این که انسان دوست نداشته باشه کسی از من برتر و بالاتر باشه. اگر کسی یه نعمتی، مالی، مقامی، علمی، موقعیتی پیدا کرده، پناه بر خدا من ناراحت بشم و آرزو این باشه که اون زایل بشه. این میشه حسد. این فرمان روای بدی هاست. انسان ها انسان را به کارهای بدی وادار میکنه و عجیبه که دیگه دوست و دشمن نمیشناسه. حسد اگر در قلب انسان باشه، مثلا محسود انسان، کسی که به او حسد میکنه، حتی اگر برادرش هم باشه رحم نمیکنه. ولذا حضرت میفرماید و منه قتل قابیل و هابیل. منشأ این که چرا قابیل برادر بزرگوار خودش که هابیل بود، انسان متقی و پارسا بود، چرا کشت او را؟ چون حسد داشت. قابیل یک کار خیلی کرده بود، مورد قبول واقع شده بود، ظاهرن قربانی نذر کرده بودند. در قربانی نذر کردن جناب قابیل اخلاص رو رعایت نکرد، جناب هابیل رعایت کرد ولی قابیل رعایت نکرد، در نتیجه حسد ورزید به هابیل و قتل قابیل و هابیل. قابیل هابیل را کش، منشأش حسد بود. در هر صورت از خداوند تبارک و تعالی مسئلت بکنیم برای ریشه کن کردن این رذایل اخلاقی. ولذا جا داره در ایام شهادت معصومین که برای بزرگداشتشون ما مجلس میگیریم، روزه شرکت میکنیم، سخنرانی میکنیم، سخن گوش میدیم، یک پیمان ناگسستنی بین خود و بین این معصوم داشته باشیم، به دستوراتشون، به فرمایشاتشون عمل کنیم. الان فرض کنیم همین بیان امام حسن علیه السلام، دستمون رو دراز بکنیم به سوی اون روح مطهر امام حسن، عرض بکنیم شما فرمودید بله این کبر و حرص و حسد هلاکت بار هست، ما به تو قول میدیم چون امام شما هستیم، شما امام ما هستید، ما شیعه شما هستیم، به عنوان شیعه شما دست بیعت دراز میکنیم به سوی شما، پیمان میبندیم که هرگز در زندگیمون حرص و حسد و کبر رو نداشته باشیم. انسان پاک میشه. در هر صورت اینا همون اخلاق قرآنی است. قرآن هم از ما همین فضائل رو میخواد، همین مکارم رو میخواد، همین بزرگواری ها رو میخواد. بحثمون در الفاظ رائج در بحث اخلاق بود، عرض کردیم که مرابطه و به نوعی ارتباطی که بین عقل و نفس برقراره، اگر انسان به عقل فرمان روایی بده، عقل با نفس مشارطه میکنه. گفتیم چگونه مشارطه میکنه. مراقبتش میکنه. گفتیم مراقبت معناش چیه و چگونه مراقبت میکنه. سومین کاری که عقل در رابطه با نفس میکنه محاسبه هست. یعنی بعد از آنی که یک شبانه روز از زمان مشارطه و مراقبه گذشت، در آخر روز زمان محاسبه هست. همچنان که در هر روزی در اول روز با نفس عقل مشارطه میکنه، توصیه میکنه این کار را بکن، این کار را بکن، اون کار را نکن، اون کار را نکن، مشارطه در اول روز و در آخر روز میاد محاسبه میکنه. محاسبه میکنه تا از نفس مطالبه بکنه که آیا به اون وصیت ها عمل کردی یا نکردی. تمام حرکات و سکنات نفس را محاسبه میکنه، مثل یک تاجری که با یک کسی شریکه، در آخر سال میان یک محاسبه میکنند و این یک امر بسیار لازم و ضروری است. کسی که سالک مسلک خودسازی باشه و این امر لازمی است. هر کسی که معتقد به حساب روز قیامت هست باید یک این سنین محاسبه شبانه روزی و هفتگی و ماهیانه و سالیانه داشته باشه. درست محاسبه بکنه که روزم چگونه گذشت، این هفته چگونه گذشت، این ماه چگونه گذشت و این سال چگونه گذشت، این سرمایه عمر چگونه داره سپری میکنه، محاسبه بکنه. ولذا در روایات معصومین از پیامبر اسلام، از اهل بیت پیامبر مکررن این روایت اومده. مرحوم نراقی در جلد سوم صفحه 99 این روایت رو نقل میکنه. ان العاقل ينبغي ان يكون له اربع ساعات. انسان عاقل شایسته است که کل شبانه روزش رو به چهار قسمت تقسیم بکنه. ساعتون ينادي فيها ربه، یه ساعتی، یه وقتی که با خدا مناجات بکنه. بهترین زمان غیر از این 17 رکعت نماز پن به اصطلاح صبح و ظهر عصر و مغرب و عشا را که میخونه، نیمه های شب یک نیم ساعتی، یک ساعتی با خداوند خلوت بکنه و مناجات بکنه. و ساعتون یحاسب فیها نفسه، یه ساعتی خودشو محاسبه بکنه، نفس خودش رو چه کردی. و ساعتون یتفکر فی صنع الله، یه ساعتی هم در مخلوقات خداوند، خلقت آسمان ها و زمین و ستاره ها و ماه و خورشید و جمادات و نباتات و حیوانات و انسان و گل و گیاه و این همه مخلوقاتی که همه اینها دلالت میکنه بر اون عظمت الهی، علم بی نهایتش، قدرت بی نهایتش، زیبایی هایی که این عالم خلقت داره. بعضی کلیپ های آدم میبینه که چقدر صحنه های زیبایی رو، جنگل و دریا و صحرا و گل های زیبا، پرندگان زیبا، شما به طاووس نگاه کنید به قول علی علیه السلام، چه شگفتی هایی در این میبینی. در هر صورت در روایت هست که انسان وقتی که نگاه میکنه به خلقت الهی، سبحان الله میگه، صلی علیه کل ملک، هر ملکی به او صلوات میفرسته. ظاهرن از علی علیه السلام هست. این روایت رو در تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه. اذا قال الرجل، اذا قال المؤمن سبحان الله صلی علیه کل ملک، هر ملکی وقتی یک سبحان الله شما میگید، ولی داد چقدر زیباست، انسان تسبیحش رو برداره صد بار سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نماز شب که بیدار میشید مستحبه که قبل از نماز شب این آیات سوره مبارکه آل عمران را بخونید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در خلقت آسمان ها و زمین و شب و روز آیاتی است برای انسان هایی که دارای عقلن عاقلند. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. در تمام حالاتشون ذکر دارن، خدا به یادشون هست، غافل نیستن، خدا را فراموش نمی کنن. نگاه که می کنن به این خلقت آسمان و زمین، دو سه ساعت پیش کل دنیای ما روشن بود، حالا سراپرده ظلمت و تاریکی پرده کشیده، همه جا ساکت و سکوت مطلق. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این نظام شگفت‌انگیز رو باطل خلق نکرده، سبحانک تو منزهی. باطل کسی که کار باطل میکنه که نادان باشه، جاهل باشه. سبحانک ربنا فقنا عذاب النار. در هر صورت اولو الالباب در قرآن این چنین توصیف میشن، همیشه به یاد خدا بودن، سبحانک گفتن. علی علیه السلام فرمود من قال سبحان الله صلی علیه کل ملک، هر کسی که سبحانک بگوید، سبحان الله بگوید، هر ملکی به او صلوات میفرسته. اینجا هم همون رو داره، آدم عاقل یه ساعتی باید برای خودش معین بکن، یتفکر و فی صنع الله، در صنعت الهی، صنع الهی فکر بکنه، بیاندیشه. و ساعتون یخلو فی حال المطغم و المشرم، یه ساعتی هم برای امرار معاش زندگی، برای لذتهای مشروعی که خدا برای او قرار داده. و این چنین هست. در هر صورت کسانی که اعتقاد به روز حساب قیامت دارند، اهل تقوا و ورع هستند، خودشون رو این چنین محاسبه می کنند، مثل محاسبه کردن یک تاجر در آخر سال با شریک خودش. و کسی که محاسبه نکنه نفس خودش رو، تعبیر زیبایی مرحوم فیض داره، اما معتوه احمق او لا یعتقد به حساب یوم القیامه. کسی که در شبان روز و هفته و ماه و سال درست به حساب خودش نمیرسه، اما معتوه احمق، یا انسان معتوه، معتوه یعنی ناقص العقل، دیوونه، انسان نادان و احمقه. البته دیوونه ما دو قطعی که میگه که مادرزاده مجنونه، بیعقله، اون که اصلا حساب کتاب نداره، اون مشکل نداره. مشکل در کسانی هستن که میاندیشن، فکر میکنن، اما به آخرتشون فکر نمیکنن. اینها را روایات و بیانات معصومین معتوه و احمق، انسان نادان و ناقص العقل میدونن. اولا یعتقد و به حساب یوم القیامه، یا اینکه نه، به حساب روز قیامت ایمان و اعتقاد نداره. در هر صورت مسئله محاسبه یکی از مهمترین مسائلی است که ما باید داشته باشیم. کیفیت محاسبه توجه دارید دیگه، مشارطه و مشارطه قبل از عمله، مراقبه در حین عمله، محاسبه بعد از عمله. محاسبه این است که انسان از نفس خودش مطالبه بکنه، بالاخره یک شبانه روز گذشت و چه کردی؟ واجبات و فرائضی به گردن تو بود، حقوق اللهی بود، حقوق الناس بود، چه کار کردی؟ آیا حق نمازت رو ادا کردی؟ نماز اول وقت خوندی؟ آیا با مردم چگونه برخورد کردی؟ حقوق الله، حقوق الناس، اینها را درست محاسبه بکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در آیات دیگر است که لا تظلمون ولو کان نقیرا ولو کان نفیرا ولو کان من قطمیر. اگر به اندازه اون رشته باریک خرما اگر باشه که بهش میگن نفیر به کسی ظلم بکنی باید پاسخگو باشی. ولو کان نقیرا به اندازه اون به اصطلاح گودی کوچکی که مثل سوراخ سوزن کوچک هست بهش میگن نقیر در به اصطلاح پشت هسته خرما. ولو کانم این قطمیر اون پوسته نازکی که بین هسته خرما و گوشت خرما هست قطمیر گفته میشه. به این هم سه تا مثال قرآن میزنه، هر ستاش در رابطه با خرماست که یک میوه کثیر المصرف بوده در زمان نزول قرآن. این از معجزات قرآن که در رابطه با حقوق انسانها نمیگه اگر گردن کسی را زدی و نمیدونم میلیاردی شما اختلاس کردید چقدر حساب کتاب داری. نه بابا، اون مقدار لازم نیست، به اندازه یک گودی کوچک اون هسته خرما که داره یا به اندازه اون رشته باریکی که در وسط هسته خرما هست نفیر بهش گفته میشه، یا قطمیر که به اندازه اون پوسته نازکی که بین هسته خرما و گوشت خرما وجود داره به کسی تعدی و تجاوز بکنی، به مال کسی، به عرض آبروی کسی، حتی یک نگاه غضب‌آلود و نامهربانانه اگر انسان با کسی بکنه، این حساب کتاب داره، این چنینه. آیات چگونه به مسئولیت خودت عمل کردی؟ یک روز گذشت، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کس صبح بکنه در حالی که به امور مسلمان ها هیچ اهمیتی نمیده، این اصلا مسلمان نیست، این کافره، این منافقه، این مسلمان نیست. ولذا در محیط داخل خانواده، اخلاق خانواده، برخورد با به اصطلاح اعضای خانواده، انظر اخلاقی با پدر، با مادر، با زن، با بچه، با همسایه، با فقیر و فقرا، با ایتام چگونه رفتار کرده، یا ثروتمند هستی چگونه با فقیر فقرا بندگان خدا رفتار میکنی. در روایت هست که اگر کسی خانه اضافی داشته باشه، دیگری بیاد از او بخواد که این خانه‌ات رو در اختیار من قرار بده تا اسکان پیدا بکنم، حالا به عنوان اجاره یا مجانی، هر چی بالاخره ابراز نیاز بکنه. الان یکی از مشکلات کمرشکن جامعه ماست مسئله مسکن. هزاران دختر و پسر هست، بلکه میلیون ها دختر و پسر هست، نمیتونن ازدواج بکنن چون مسکن ندارن. خب اینا عملا دست نیاز دراز میکنن به کسانی که دوتا خونه داره، 10 تا خونه داره، 50 تا خونه داره، 500 تا خونه داره، گاهی اشخاصی هستند ولی نمیدن، خونه را خالی گذاشته ولی نمیده، حالا مجانی نمیدن، دقیقا با یک کرایه ای که قابل تحمل باشه نمیده. در روایت هست که حضرت میفرماید وقتی کسی نیاز به مسکن داشته باشه بره به کسی که مسکن داره اضافی و میتونه مشکل مسکن اون بنده خدا را حل کنه، ولی نکنه، بی اعتنایی بکنه. خداوند به فرشته هاش میفرماید نگاه کنید، بنده من محتاج شد به مسکنی که این آقا در اختیار داره ولی این نداد. به عزت و جلالم قسم من مسکنی در بهشتم به او نخواهم داد، به او نخواهم داد. ولذا الان خیلی از اینها که خانه های زیادی دارن، گاهی مکرر در مکرر مکه میرن، کربلا میرن، یا کارهای مستحبی میکنن. خب بکنم، کارها خوبه، ما نمیگیم اونها را نکنه، اما خب اگر اینا را صادقانه انجام میده از اون واجبتر چیه؟ دستگیری از بندگان خدا هست. در هر صورت امیدواریم که خداوند متعال در تمام شؤونات زندگی به ما توفیق بده و بتونیم اونچه که رضای خدا هست به اصطلاح نو رعایت بکنیم. در هر صورت از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده که عالم بزرگواری رفتن به زیارت قبرستان در نجف وادی السلام، بعد که برگشت از او پرسیدن چه دیدی چه شنیدی، عارف گفت که من به درون یک قبری که ریخته بود، الانم به وادی السلام نجف به زیارت مشرف بشید، خیلی از قبرها ریخته شده، یعنی کاملا پیداست تاریکی قبر و اینها. میگه این قبری که فرو ریخته بود نگاه کردم در آنجا مار و عقربی ندیدم. از صاحب اون قبر سوال کردم که این همه ما میشنویم در درون قبر مار و عقرب هست، اما من هرچی نگاه میکنم مار و عقرب نمیبینم. میگه اون قبر و صاحب اون قبر گفت که ما هیچ مار و عقربی نداریم، هر کسی که میاد اینجا با اعمال خودش ما را عقرب را میاره و الا قبر نه مار داره نه عقرب داره. مولانا حرف خوبی داره، از تو رسته است ار نکوییست ار بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. میگه اگر خوب و بدی هست از ضمیر خودت هست، از عمل کرد خودت هست. گر بخاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قزدری خود رسته ای. اگر بار خار است خود کشته ای، اگر پرنیان است خود رسته ای، خود رشته ای. چون ز دستت رست ایثار و زکات، گشت این دست آن طرف نخل و نبات. اگر خمس و زکات و ایثار و دستگیری از ایتام کردی، اون طرف تبدیل میشه به نخل و نبات. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم و رست. این چنینه. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. آن سخنهای چون مار و کجدم گشت و میگیرد دمت. این چنین هست. پس بنابراین اخلاق ما، رفتار ما، این زبان ما، خوش اخلاقی ما، بد اخلاقی ما، عیناً در عالم قبر و برزخ و قیامت دامنگیر ما میشه. این چنینه، خیلی روشن روشن هست. آن سخنهای چون مار و کجدم گشت و میگیرد دمت. ولذا سعی بکنیم خودمون رو تلاش بکنیم اصلاح بکنیم، اخلاق خودمون رو، رفتار خودمون رو، عمل کرده خودمون رو. این هست که پیامبر فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا. این روایت هم از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، هم از در مدینة العلم حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به ما رسیده و از ائمه دیگر هم همچنین. این روایت بسیار روایت صحیح است و واقعیت را بیان میکنه. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. ولذا در این روزهای ارتحال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه قولی بدیم به رسول اکرم. یا رسول الله، شما فرمودید حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون را محاسبه بکنید، حساب رسی بکنید، به حساب خودتون برسید قبل از آنی که در روز قیامت به حسابتون برسن. قول بدیم که در شبانه روز آخر روز وقتی میخواهیم بخوابیم یه نیم ساعتی، 10 دقیقه، 20 دقیقه تمام عمل کرد روزانه خودمون رو، دوستی کردیم، دشمنی کردیم، برخورد زیبا کردیم، برخورد زشت کردیم، فقیری و مسکینی به ما مراجعه کرد، چگونه برخورد کردیم، کسی به ما نیاز پیدا کرد، میتونستیم مشکلش رو حل کنیم، چگونه برخورد کردیم، کاملا موازنه و زنوها قبل ان توزنو، اعمال و رفتار خودتون رو وزن کنی. چه کار کردی؟ 24 ساعت شبانه روز از عمرت گذشت. حقوق الله و حقوق الناس رو محاسبه بکنی. این مسئله محاسبه مسئله مهمی هست. طبیعتا وقتی انسان محاسبه میکنه ممکنه به این نتیجه برسه، ببینی که عجب، الحمدلله تمام اعمالم زیبا بوده، نمازم اول وقت بوده، برخوردم خوب بوده، کسی به من محتاط شد، مشکلی را به من مطرح کرد، تلاش کردم توان با تمام توان، حالا یا مشکلش رو حل کردم یا حل نکردم فرق نمی کنه، ولو به نتیجم نرسیده باشه خداوند جزای خیر به ما میده. بالاخره حقوق الله حقوق الناس رو در محیط منزل، با همسایه، در بازار، در اداره، تمام عملکردمون رو آدم وقتی که محاسبه میکنه اگر همش خوب بود شکرگزار باشه، به نوعی از نفسش تشکر بکنه، بگه مواظب باش تا آخر لحظه عمر باید همین منوال ادامه پیدا بکنه. اگر ندید بعضی از کارها خوب انجام شده، اشتباهاتی بوده، اون اشتباهات قابل جبران هست و باید جبران بشه. قلب کسی را اگر شکستی یادداشت بکنی، بری فردا عذرخواهی بکنی، غیبتی کردی استغفار بکنی، بری از کسی که غیبتشو کردی به نوعی اگر قابل جبران هست و فساد انگیز نیست ازش طلب حلیت بکنی، فقیری به شما مراجعه کرد میتونست کمک بکنی نکردی، بری جبران کنی. در هر صورت محاسبه این نتیجه را داره، محاسبه این نتیجه را داره. مرحوم علامه طباطبایی میفرمود جدولی بگذارید، رذایل اخلاقی طرف، فضایل اخلاقی طرف، در محاسبه شبانه که اعمال و رفتار و عمل کرده خودتون رو محاسبه می کنید، ببینید کفه رذایل اخلاقی تر کجا قرار می گیره، فضایل اخلاقی کجا قرار می گیره، نقطه مثبت و منفیتون رو ارزیابی بکنید، خودتون رو وزن بکنید. اینجاست که ایمان و اخلاق و رفتار خودتون رو به عنوان یک شخصیت انسانی خودتون میتونید به دست بیارید و در نتیجه مبارزه بکنید. نتیجه این محاسبه از کردم یا کاملا مثبت میشه جای شکر داره، اگر کاملا منفی جای توبه کردن داره و اینا، یا میبینیم نه مثبت و منفی هر دو در کنار هم تنه به تنه میزنن، اینها و مثبت ها رو کاملا در دست داشته باشیم، تقویت کنیم و منفی ها را به فکر جبرانش باشیم. اینجاست که یه مرحله چهارم اینجا باز میشه بعد از محاسبه. این نفس اگر سرکشی داشته معاتبه نوبتش میرسه، مرحله چهارم معاتبه یعنی سرزنش کردن، معاقبه یعنی عذاب و عقاب کردن که یک مرحله دیگری هست، میارزه که انشاءالله تعالی به فضل الهی یک جلسه هم در اون رابطه داشته باشیم. بعد برمیگردیم به محضر قرآن مجید، کلام الهی، انشاءالله ادامه میدیم. خداوندا به آبروی رسول اکرم در این ایام رحلتون حضرت و به آبروی امام حسن مجتبی و به آبروی حضرت امام رضا به ما توفیق انسان شدن، توفیق خودسازی کردن، توفیق محاسبه درست کردن زندگی را به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.